أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به سوره توحید و جهد رسیدیم به این نکته که اگر نصفشو خونده دیگه جایز نیست عدول بده به سوره جمعه یا منافقین در روز جمعه، اما عدول به غیر جمعه و منافقین اصلا جایز نیست. به مجرد اینکه در سوره توحید یا جهد وارد شد ولو بسم الله رو گفت، دیگه باید این دوتا سوره رو هر کدام هست کامل بکنه. اما نسبت به عدول به جمعه و منافقین به خاطر روایاتی که داریم میشود عدول بده، لکن مشکل اینه که روایت ها مطلقا عدول رو میگه جایزه، ولو رسیده به آخر آیه جهد یا سوره توحید از نصفم رد شده باشه، امام مطلقا گفتن عدول بده. ولیکن مشهور میگوین از نصف تا رد نشده میتونه عدول بده، و این کار به خاطر جمع بین روایاته، ولی روایات عدول به جمعه و منافقین اینا قبول داریم اجازه میده بعد از نصفم عدول بدیم، اما یه سری روایاتی هم داریم به طور مطلق که عدول از سوره‌ای به سوره دیگر رو تا قبل از نصف اجازه میده، غیر از سوره توحید و سوره جهد. البته و آقایون اومدن به اون اطلاق عمل کردن، گفتن از اون اطلاق استفاده میکنیم که پس این عدول در روز جمعه هم تا قبل از نصفه. حالا یه روایتی هم داریم که میگه یه کسی روز جمعه وارد قل هو الله شد، حواسش نبود، امام عوض این که بگن عدول بده به سوره جمعه منافقین میفرمان نماز رو تمام بکنه و دو مرتبه شروع بکند نماز جمعه رو، از ابتدا بخوند با سوره جمعه. روایت رو اومدن حملش کردن بر این که سوره قل هو الله رو از نصف رد شده، امام اجازه عدول نداده، و الا اگر رد نشده بود طبق اون روایات قبلی که خونده باید میگفتن عدول بده. اومدن یه توجیه اینطوری کردن، این روایت هم روایت خاصیست، روایت نه حملش میکنن، بگه حملش نکنیم باید روایت رو تردش بکنه، چون میگه عدول نکنه، میگه نماز رو تمام بکنه رو استیناف، باید روایت رد بکنیم. آیون نمیخواستن رد بکنن، وقتی دن با این نظریه قابل جمعه که بگیم بعد از نصف بوده که امام اجازه عدول ندادن. حدیث دو از باب 72 از همین ابواب قرائت در صلاة، جلد 4 صفحه 818 قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل اراد ان یصلی الجمعه فقرأ بقل هو الله احد قال یتم رکعتین ثم یستأنف. یعنی اول باید اشکال مطرح بکنیم که این روایت خلاف مبانی ماست. مبانی ما این بود که روز جمعه وقتی وارد سوره قل هو الله بشه بعد بفهمه روز جمعه است، روایتشو خوندیم، فهمیدن عدول بده به سوره جمعه. این روایت اجازه عدول نمیده، چکا بکنیم؟ یه توجیه میکنیم، میگیم معلوم شدیم قل هو الله احد رو نصفش رد شده، رد از نصف لم یلد و لم یولد، چون رد شده از نصف امام اجازه عدول نداده، وقت نتیجه یکی میشد با همین سخنی که مشهورم همینو گفته، جمع بین اینها این میشه. خب البته روایت ضعیف هست و زیاد بهش استناد نشده، از این جهت بعضی اصلا اعتنا نکردن، ولیکن بعضی هم که خواستن فتوای مشهور رو بگن مثل خود صاحب عربه رضوان الله تعالی علیه، ایشون می فرمان احوت اینه. این کلمه احوت اشاره به اینه که ما دلیل روایی نداریم بهش استناد بکنیم، لذا تو مقام عمل اجازه نمیدیم بعد از نصف عدول بده، تا قبل از نصف اون روایت ها به ما تأمین میداد عدول رو، اما از نصف به بعد به شک میفتیم، میگیم نه عدول نکنه. و احتیاطش هم همینه، چون اون کسانی هم که عدول رو اجازه میدن واجب نمیدونن عدول رو، که لذا همه فقها ها اجازه میدهند که عدول نکند، همون قل هو الله رو تمام بکنه، نمازش هم درست. لذا از این جهت هم عدول نکردن موافق با احتیاط هم هست. اما همین روایتی هم که الان خوندیم بالاخره میگه قل هو الله احد رو شروع کرده، اما نمیگه کجاشه، امام دیگه اجازه عدول ندادن، فهمدن اصلا نماز رو تمام بکنه بدون نیت نماز جمعه، دوباره از نو شروع بکنه. حالا گاهی اختر نماز ظهر است و قدم نماز جمعه نی. اما همین روایت و شیخ طوسی حمله بر استحبابش هم کردند، اینم یه نکته ایست. ایشون فهمدن اصلا این مفاد روایت که میگه تمام بکن و استیناف بکن واجب نیست، مستحبه. نکته آخری که اینجا داریم که در آخر مسئله بود این است که اگر عمدن روز جمعه میدونست سوره جمعه یا منافقین تأکید روش شده، اما سوره توحید خون یا سوره جهد خون، کسی که عمدن وارد این سوره میشه دیگه اجازه عدول نداره. دلیل باز نداریم، باید اینطور بگیم، بگیم اون روایات عدولی که از امام سوال کرد، روز جمعه سوره توحید میخونیم، امام فرمودن عدول بده به جمعه، روایات ها حملش میکنن بر غیر عمد، ظاهرش هم همینه، که مصلی که عمدن نمیخواد کار خلاف بکنه، که معلومه سهون سوره توحید رو آغاز کرده، بعد میاد از امام سوال میکنه وظیفه من چیه در یه همچین مواقعی، امام میگن عدول بده. ظاهر روایات مال سهوه، در نتیجه کسی که توجه داره روز جمعه هست و عمدن سوره جمعه رو نمیخونه، سوره توحید رو میخونه. دلیلی نداریم برای جواز عدول. وقتی دلیل نداشتیم به اون روایات عام عمل میکنیم. روایات عام میداشتیم که به طور مطلق گفت الا سوره توحید و جهد که اجازه عدول نداری، و حتی میگیم اجازه عدول به سوره جمع منافقین هم ندارد زمانی که توحید و جهد و عمدن قرائت کرده. اگر هم به اون روایت ها نتونیم تمسک بکنیم، دوره احوت میگیم. صاحب عروه خیلی دقت داشتم، ایشون باز تو همین مورد هم احوت میگن اگر کسی عمدن توحید و جهد و خون و بعد پشیمان شد، میگن نمیتونه دیگه عدول بده. کجا دارید همچه غیری؟
بعد اگر که در بینه نماز متوجه شد که نه خود فرد زمانه بود برگرد، سمعته او یبول بی سراط جمعه لا به اصب ان تقر اتیها و غیر جمعه بر منافقین ادا کنتا مستعد.
اون دلیل دیگه هست، دیروز هم عرض کردیم که اصلا واجب نیست سوره جمعه یا منافقین در ظهر جمعه یا تو نماز جمعه خونده بشه. اینا داریم، اما از اومد تأکیدم داریم، این تأکیدش در حدیه که اجازه دادن از سوره توحید و جهد عدول بده به سوره جمعه منافقین، امام اجازه دادن. از یه طرف نیم عدول اجازه دادن، تأکید رو میفهمیم که حالا تو مسئله 17 اشاره میکنیم، اما از طرف دیگه هم واجب نیست. فقط این حدیث نیست، روایت های دیگه داریم که میگه نه در حال اختیار هم میتونید نخونید این سوره. میگم اینطور نی، اگه همین روایت بود ظاهرشو میگرفتیم، اما روایت های دیگه هم داریم که میگه میتونی غیر از این دوتا سوره جمع منافقین رو بخونه. خب میگه تمام کن دوره عاده بکن. پس کردم شیخ حمله بر استحباب کردن دیگه، یعنی این کار واجب نیست. مسئله 17 اینه که آیا روز جمعه وارد همین سوره جمعه و منافقین شد میتوند عدول بده به غیر این سوره، یعنی رها کند سوره قل هو الله رو بخونه؟ اینو اجازه نمیده ولو قبل از نصفم باشه. باز اینجا فرمایش ایشون اگه بخوایم بیان بکنیم باید دو سه تا مطلب رو با هم ذکر بکنیم. یک نکته این بود که در همه سوره ها اجازه عدول داشتیم تا قبل از نصف، این یه نکته بود. بعد یه استثناء بود که راجع به اون دو تا سوره. نکته دیگر این بود که از سوره توحید و جهد عدول نمیتونستیم بکنیم به سوره های دیگه ولو قبل از نصف باشه. بعد مطلب سوممون این شد که از همین دو تا سوره جهد و توحید میتونیم عدول بدیم به نماز، تو نماز جمعه یا ظهر جمعه میتونیم عدول بدیم به جمعه و منافقین. از جمع اینها یه نتیجه میگیریم و اونه که روز جمعه یه تأکیدی است رو خوندن این دو تا سوره جمعه و منافقین. این تأکید رو میفهمیم. چون در جای دیگه اجازه نمیدادن از سوره توحید عدول بدیم به جمعه، اما اینجا اجازه میدن. معلوم شد اهمیت سوره جمعه هست، در حالی که میدونیم واجبن نیست، یعنی شخص اختیارا میتونه سوره جمعه رو نخونه. همه اینا رو وقتی با هم بهش توجه بکنیم نتیجه میگیریم که حالا اگه کسی سوره جمعه رو شروع کرد خوندن نمیتونه برگرده به سوره توحید، چون این خلاف اون اهتمامی است که شارع به ما یاد داد، در حالی که جای دیگه اجازه نمیداد از سوره توحید بریم به سوره سورای دیگه، اما اینجا را اجازه روز جمعه گفت میتونه عدول بدی. اهمیت جواز عدول به ما داد، در نتیجه میگیم به عکسش پس نمیشه، منطور نمیشه دشم همچین محکم نمیتونیم باز بگیم، یعنی دلیل خاصی باز براش نداریم. سید میگن اهوت، اما یه روایت داریم در مستدرک، اگه این روایت رو میتونستیم بهش استناد بکنیم دیگه اهوت هم نمیگفتیم، میگفتیم اقوا آن است که نمیشد از سوره جمعه برگردد به سوره توحید. ولیکن ظاهرن باز آیون روایت رو ضعیف دونستند و استناد به روایت نکردن، هزار رو هم رفته میگن اهوت اینه که عدول نکنه. روایت یک هست در کتاب مستدرج، روایت یک باب 51 هست از همه ابواب قرائت فی الصلات، عبارت اینه: و کذالک سورت الجمعه او سورت المنافقین فی الجمعه لا یقطعهما الى غیرهما. خیلی با صراحت هم میگه حق ندارد این دو تا سوره رو قطع کنه و بره به غیر این دو تمسک بکنه. بعد دیگه ادامش جزء بحث ما نی. بعد حضرت فرمود و این بدع به قل هو الله احد قطعها، از قل هو الله قطع بکنه بره سوره جمعه رو بخونه. قطعها و رجع الى سوره الجمعه او سوره المنافق. خلاصه اون قسمت اول روایت حضرت فرمودن قطع نکنه جمعه و منافقین رو، ظاهرش هم قبل از نصف و بعد از نصف دیگه نداره، کل سوره رو اجازه نمیدن قطع بکنه بره. اگه ما روایت رو بتونیم استناد بکنیم دیگه اقوا میگیم، آقایون نوحن احوت میگن، این هم یک مسئله. حالا اونم میخونیم. بله الان اینجا هم مال این نیست که فراموش بکنه دو نمیدونم یادش بره دو، اینجا صرف عدول هست، جواز عدول اختیاری، ولی اون مسئله رو هم داریم آینده بشه انشاءالله میرسه. گفتیم دیگه، گفتیم ظاهرش اینه که سهویه، اینم الان خوندیم. الان عکسشه، عدول از جمعه به سوره توحید. اون حمله بعد سهوش کردیم، آخر مسئله 16 خود 5 مسئله بود، آخرش این بود که امروزم باز اشاره کردیم. مسئله 18 تو نافله میفرمان میتوانی از سورهی به سوره دیگر عدول بدی ولو اینکه به نصفم رسیده باشی. نافله حکم فریضه رو نداره، ولو سورهی رو بیش از نصفشم خوندی، به قول ما تو سرازیری هستی رو به اتمامی، اما میتونه عدول بده. خب وقتی به فتاوا نگاه میکنیم ظاهر بزرگان همینه، اومدن یه احکام عدول رو اختصاص به فریضه کردن و تو نافله گفتن اشکالی نداره، میتونی عدول بدی. یه جمله ای رو مرحوم نراقی در کتاب مستند رضوان الله تعالی علیه ایشون بیان کردن که ظاهرش ایراد داره کلام ایشون، اما مبنای قشنگی هم هست، صحبتشونو بعضی پسندیدن. ایشون میفرماین که اینکه ما تو نافله اجازه عدول میدیم از سوره به سوره دیگه ولو از نصفم رد شده، مبتنی بر اینه که آیا ما نافله رو اجازه میدیم قطعش بکنیم، رها بکنیم، ابطال بکنیم نافله رو، یا اجازه ندیم. اینا چه ربطی داره با هم؟ باید بحثا وقتی میگیم مبتنی بر اونه باید ارتباطشو بفهمیم. میفرمان ارتباطش اینه، روایاتی که اجازه عدول نمیده در واقع امر به مضی در صلات دارد میکنه. وقتی میگه عدول نکن بعد از نصف یا تو سوره توحید و جهت قبل از نصف هم میگه عدول نکن، این به خاطر اینکه نماز صحیحه و واجبه ادامه بده، و اگر بخواد عدول بده نماز باطل میشه، ابطال نماز حرامه. مرحوم نراقی اینا رو استیاد کردن، خودشون از لابلای احکام الهی شکار فقهی کردند و بلافاصله نتیجه گرفتن که نافله رو اگر کسی گفت حرام است قطعش، تو حالت اختیار، اینجا نتیجه میگیرد که عدول جایز نیست. اما چون ما اجازه میدیم نافله رو قطع بکنیم، مشهورم همینه، میگه نافله قطعش اشکال نداره، یه کراهتی داره. اگر عدول جایز باشه، قطع نماز جایز باشه، بلاسه میگیم عدولم پس جایزه. ایرادی که به ایشون هست اینه که اگر ما نافله رو قطعش رو جایز بدونیم یعنی چه؟ یعنی نمیخوایم نماز رو رها بکنیم، وقت باید بگیم عدول جایزه. و معنیش نیست که اگه از سوره ای رفتی به سوره دیگه نمازت باطله. اصحاب که اینا نمیخوان بگن که وقتی میگن تو نافله جایزست عدول، با صحت نافله دارن میگن، و هم میگن نافله هنوز صحیح است، عدول بده آن نماز ادامه بده، نه اینکه نماز قطع بکن. به عبارت دیگر اصحاب حکم وضعی دارن میگن، نه حکم تکلیفی. درسته نافله اصلش استحباب داره، من میتونم قطعش بکنم، منتها یه وجوب شرطی داره. وجوب شرطی چیه؟ اینه که شرط میکنه، میگه اگه میخوای نافله درست باشه این کارو نکن، عدول نده. اما معنیش نیست که عدول حرام است، اون حرام تکلیفی، نه، کسی اینو نمیگه. که برای این فرمایش ایشون درست نیست، در حالی که دقت خوبی کردن و گفتن اگر قطع نافله رو اجازه دادی پس عدولم جایز است. میگیم نه، ما قطع نافله رو اجازه میدیم اما کاری به عدول نداره، چون معناش این میشه که اگه عدول دادی نمازت باطله. اصحاب که اینا نمیخوان بگن، اونایی که میگن عدول جایز است نافله، با صحت نافله میگن، نه با بطلان نافله. پس این فرمایششون به اشکال برخورد میکنه، اینا باید بگذاریم کنار. اما یه چیز دیگه میگیم ای کاش مرحوم نراقی این زحمت بزرگی رو که کشیدن یه فرمایش دیگری میگفتن، تازه ما رو تشویق کردن که یه چیز جدید اینجا تو فقه بگیم. این چیه؟ بگیم عدول در نافله مبتنی است بر اینکه اصلا نافله رو میتونی بدون سوره بخونی. ما قبل این بحثشو داشتیم، روایتش هم خوندیم، امروز هم حالا باز یه روایتشو میخونیم که تو نافله ما اجازه داریم سوره رو نخوانیم، اجازه داریم وسط سوره اصلا رها بکنیم، نصفشو خوندیم تو نافله رها کنیم، اجازه داریم یه سوره ای رو خوندیم رسیدیم به یه آیه ای اصلا بلد نبودیم فراموش کردیم، اجازه داریم رها کنیم آیه بعدشو بخونیم همون سوره رو، با بدون اینکه یکی دوتا آیه وسطشو بخونیم، یا اجازه داریم عدول بدیم. تمام این موارد رو امام میگن لا بأس، روایت حالا میخونیم، وقتی راحت میگه لا بأس برمیگرد به یه نکته دیگه و اونه که شما دارین نافله میخونی و نافله اصل سوره درش واجب نبوده، حالا داری یه کار میکنی یا قرآن خوندی و بعدن به یه مشکلی برخورد کردی، میتونی رها کنی، میتونی دوتا آیشو نخونی، میتونی ولو حواست هم هست میتونی بخونی عمدن رها کنی، میتونی از اول نخونی سوره رو. این به خاطر اینه، اگه مرحوم نراقی اینو گفته بودن که چون نافله هست پس یه نکتش هم عدوله، عدول هم میتونه بکنه از این سوره به سوره دیگه عدول بده، این به خاطره نه اون نکته ایست که ایشون گفتن که چون نافله رو میتونی قطع بکنی و نافله ابطالش بکنی، اون درست نیست، باید بگیم چون نافله اصلا شرط صحتش سوره نیست، وقتی اینو بگیم دیگه بس تمامه. اما قطع نماز و نوا، قطع نماز و نگه، این که مرمون را گفتن قطعا اشتباهه، چون اونایی که عدول اجازه میدن با صحت نافله میگن نه با بطلان نافله، میگن عدول بده نافله دن درسته، اینو باید ببینیم چیه، لذا باید یه چیز دیگه میگفتن، میگفتن علتی که تو نافله میتونی عدول بدی تو فریضه نمیشه اینه که تو نافله اصل سوره اصلا واجب که نیست، واجب شرطی ها دارم میگن، حکم وضعی اصلا حکم وضعی نداره برای او، یعنی ان کنت ترید و صحت صلاتک با اون صورت، یعنی با این شرط بازم لازم نیست شما سوره رو بخونی، از جمله میتونی عدول بدی. روایت صحیح هم هست، روایت 7 از باب 4 از ابواب قرائت در صلات جلد 4 صفحه 737، قلت لابی جعفر علیه السلام رجل قرأ سورة فی رکعت، یه سوره رو شروع کرد، فقلت، وسط کاریه دید به اشتباه افتاد، ایده اول مکان الذی غلط فیه، آیا میتونه همون آیه رو که توش به اشتباه افتاده رها بکنه، و یمزی فی قرائته و ادامه بده همون سوره رو، همون یه دونه آیه رو که فراموش کرد رها بکنه بره ادامه شو بخونه، این یه سوال. سوال دیگه، او یده او تلک سوره، اصلا حالا که یه آیه دوتا آیه شو یادش از این سوره رها بکنه، و یتحول عنها الى غیرها، این همون عدوله، فقال کل ذالک لا بأس به، از اون گونه فرق نمیکنه همش خوبه. بعد فرمودن و ان قرأ آیه واحده تشاء فشاء ان یرکع بها رکع، فرمودن اگه یه دونه آیه هم از سوره خونده بود و بعد دلش میخواست که رکوع بکنه میتونه رکوع بکنه، سوره را اصلا رها بکنه. این روایت خیلی روایت زیبایی است برای بحث ما، فقط یه مشکل داره و اونه که تو روایت اسم نافل و فریضه نیامده و ما باید اشکال حلش بکنیم، بگیم قطعا این روایت مال فریضه نیست، مال نافله هست، چون ما تو فریضه رو داشتیم که حتما در هر رکعتی باید یک سوره بخونه و قوانینمون رو نمیتونیم به همش بزنیم. اونا قطعیست، پس این روایت که خلافش رو میگه، میگه میتونی رها بکنی، میتونی ادامهشو بدی، میتونی یه آیه بخونی، رکوع بکنی، قطعا روایت رو حمله بر نافلش باید بکنی. این حمله که ما انجام بدیم وقت دلیل میشه برای ما نهنفی و ای کاش مرحوم نراقه اینو گفته بودن، گفتن چون در نافله اصل وجوب سوره واجب نیست و میتونه رها بکنه. روایت هم داشتیم، چند تا روایت خوندیم، از جمله این روایت رو قبلا نگفته بودیم. این روایت اصلا تحولش هم میگه که از این سوره عدول بده به سوره دیگه. اگر اینو بگیم وقتی که بحث تمامه و عدول رو تو نافله اجازه میدیم، تو فریضه البته احکام خودش رو داره. و صلی الله علی محمد و آل محمد. Thank you.